سرخط سه خبر مهم در برنامه امروز تلویزیون آشنا صدای آمریکا از واشنگتن. حکومت طالبان امروز چهارشنبه سومین سالگرد حاکمیتشان را بر افغانستان در پایگاه هوایی بگرام که بزرگترین پایگاه نظامی افغانستان در زمان حضور نیروهای آمریکایی و ناتو بود با رژه نظامی تجلیل کرد. با گذشت 3 سال از حاکمیت طالبان، نهادهای حامی رسانه‌ها می‌گویند که فضا برای آزادی رسانه‌ها و دسترسی به اطلاعات در افغانستان زیر کنترل طالبان تنگ‌تر شده است. و جنگ اسرائیل و حماس در حالی وارد 11 ماه شده است که دور جدید مذاکرات آتش‌بس قرار است فردا در قطر آغاز شود، اما حماس گفته است که در این مذاکرات شرکت نمی‌کند.
سلام و وقتتان بخیر. بیننده های گرامی صدای آمریکا از واشنگتن به برنامه این ساعت تلویزیون آشنا خوش آمدید. امروز چهارشنبه 14 ماه اگست سال 2024 میلادی هست. این برنامه به گونه زنده از ماهواره صفحات اجتماعی فیسبوک و وبسایت دری و پشتوی صدای آمریکا به نشر میرسد. در ضمن شما روی رادیو موج متوسط 972 کیلوهرتز نیز می توانید ما را بشنوید. من محمد احمدی هستم. در برنامه امروز همکارم میرویس رحمانی از استودیوی صدای آمریکا در مورد نگرانی نهادهای حامی رسانه‌ها و حقوق خبرنگاران از وخیم شدن وضعیتشان در افغانستان گزارش می‌دهد. سومین سال تجلیل از طالبان از حکومت این گروه بدون کسب رسمیت جهانی را آقای احمد سعیدی به بررسی می‌گیرد و تحلیل خود را بیان می‌کند. آقای سعیدی دیپلمات پیشین در افغانستان بوده است. سید رضا رحمان از مقابل کنگره آمریکا هم در برنامه با ماست. در مورد آمادگی‌ها برای دور تازه مذاکرات آتش‌بس اسرائیل حماس گزارش میداد و در نهایت مسکا صافی همکار ما در پشاور پاکستان تازه ترین وضعیت گذرگاه تورخم را گزارش خواهد داد. با ما همراه باشید. حکومت طالبان امروز چهارشنبه سومین سالگرد حاکمیت این گروه را بر افغانستان در پایگاه هوایی بگرام که بزرگترین پایگاه نظامی افغانستان در زمان حضور نیروهای آمریکایی و ناتو بود با رژه نظامی تجلیل کرد. تدابیر شدید امنیتی در کابل و ولایات اتخاذ گردیده و طالبان این روز را رخصتی عمومی اعلام کردند. در مراسم رژه نظامی در پایگاه نظامی بگرام، مقامات بلندپایه حکومت طالبان به شمول معاونان، ریاست الوزراء، وزیران دفاع و داخله و برخی مقامات دیگر طالبان اشتراک کردند. عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس ریاست الوزرای طالبان در این نشست گفت که پس از پایان به گفته او اشغال آمریکا، جزایر قدرت در افغانستان از بین رفت و فضای توسعه، رفاه و برادری در این کشور ایجاد شد. طالبان در حالی از 3 سالگی حاکمیتشان تجلیل می کنند که در این 3 سال هیچ کشور و یا سازمان بین المللی حکومت این گروه را به رسمیت نشناخته است. الیس دیوید یان، رئیس اداره امور زنان سازمان ملل متحد در افغانستان، که روز سه‌شنبه در مقر سازمان ملل متحد در مورد وضعیت زنان و دختران 3 سال پس از تسلط طالبان صحبت می‌کرد، گفت که در این مدت احکام، دستورات و بیانیه‌های بی‌شماری علیه زنان و دختران صادر شده که سبب سلب حقوق اساسی و از بین بردن استقلال آنها شده است. به گفته دیوید یان، بر اساس آخرین گزارش این اداره که از طریق مشورت و گفتگو با هزاران زن از سال 2021 به این طرف تهیه می شود، نخستین و بارزترین مورد حذف زنان افغان از زندگی عمومی است.
جهان در حال مشاهده چیزهایی است که زنان و دختران افغان با آن مواجهند. در برخی موارد جهان این وضعیت را تماشا می کنند تا محکوم کنند، اما در موارد دیگر ظلم سیستماتیک زنان افغان را تماشا می کنند. ما نمی توانیم زنان افغان را در مبارزهشان تنها بگذاریم. اگر ما این کار را بکنیم، ما هیچ دلیل اخلاقی برای مبارزه برای حقوق زنان در هیچ جای دیگر نداریم. سرنوشت این زنان، سرنوشت زنان را در سایر جاها تعیین می کند.
اساس آمار اداره امور زنان ملل متحد، از میان زنانی که مورد بررسی قرار گرفتند، 98% احساس می‌کردند که تأثیر محدود یا صفر بر تصمیم گیری در جامعه خود دارند. همچنان درصد زنانی که احساس می‌کنند می‌توانند بر تصمیم گیری در سطح خانواده تأثیر بگذارند، در سال گذشته نزدیک به 60% کاهش یافته است. با 3 سال شدن حاکمیت طالبان بر افغانستان، نهادهای حامی رسانه‌ها و حقوق خبرنگاران گفتند که فضا برای فعالیت رسانه‌ها و دسترسی به اطلاعات در افغانستان زیر حاکمیت طالبان تنگ‌تر از پیش شده است. جزئیات بیشتر را قسمی که در ابتدای برنامه هم عرض کردم در این مورد همکارم میرویس رحمانی دنبال کرده در استودیو با من هست. آقای رحمانی، یافته‌های عمده این نهادها در مورد آزادی رسانه‌ها در افغانستان تحت حاکمیت طالبان چی است؟
سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان و مرکز خبرنگاران افغانستان، دو نهاد حامی رسانه ها و خبرنگاران، با 3 سال شدن تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، گزارش های جداگانه ای را از وضعیت رسانه ها در این کشور در طول 1 سال گذشته نشر کردند. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان در گزارش خود گفته که طالبان پس از به قدرت رسیدن دوباره محدودیت های شدید را بر کار رسانه ها اعمال کردند و به گفته ای سازمان محدودیت ها بر کار خبرنگاران زن به مرز ممنوعیت رسیده و نیز تعقیب، شکنجه، تبعید، تهدید و زندانی کردن خبرنگاران با گذشت 3 سال از حاکمیت طالبان همچنان ادامه دارد. این سازمان همچنان افزوده که طالبان دسترسی به اطلاعات واقعی را نادیده می گیرند و این گروه بر کنترل افکار عمومی و ذهنیت اجتماعی از 3 روش استفاده می کنند: سانسور شدید، تبلیغات سیاسی و آنچین سازمان مسموم کردن فضای افکار عمومی خوانده است. بر اساس گزارش سازمان حمایت از خبرنگاران، طالبان برای تاثیرگذاری در افکار عمومی اطلاعات گمراه کننده یا متعصبانه نشر می کنند و در رابطه با مسائل امنیتی و اقتصادی مبالغه می کنند و خبرنگاران حق نشر اطلاعات بدون اجازه و رضایت طالبان را اکنون در افغانستان ندارند. آقای احمدی،
آیا این نهادها برای اثبات ادعایشان به شواهد و مدارکی هم اشاره کردند؟
بله، مرکز خبرنگاران افغانستان در گزارش جداگانه زیر نام وضعیت آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان در سال 3 زمامداری طالبان به شواهد و مدارک مبنی بر افزایش محدودیت‌ها بر فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران پرداخته. مثلا در این گزارش گفته شده که در 12 ماه گذشته یکی از نشانه‌های شدیدتر شدن رویکرد طالبان در برخورد با رسانه‌ها ادامه صدور دستورالعمل‌های رسانه‌ای بوده و به گفته مرکز خبرنگاران افغانستان، طالبان حداقل 3 دستورالعمل تازه را در پیوند با فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران صادر کردند. در این گزارش با صدور دستور وضع ممنوعیت بر عکاسی و تصویربرداری در نشست‌های رسمی و غیر رسمی طالبان در قندهار و همچنان ممنوع شدن هر نوع تماس تلفنی دختران با رادیوها و تلویزیون‌های این ولایت اشاره شده. مرکز خبرنگاران افغانستان همچنان گفته که در 12 ماه گذشته 181 رویداد نقض آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران را ثبت کرده که چند مورد بیشتر از سال گذشته بود و شامل 133 مورد تهدید، از جمله بستن موقت 4 رسانه، تعطیلی دائمی 4 رسانه دیگر، تعلیق و خودداری از تمدید جواز نشراتی شمار از رسانه ها و 48 مورد بازداشت خبرنگاران و کارمندان رسانه ای می باشد که از آن جمله 2 خبرنگار همچنان زندانی است. باید بگویم آقای احمدی که حکومت طالبان هنوز به گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان واکنش نشان نداده، اما پیش از این حمدالله فطرت معاون سخنگوی طالبان گفته بود که رسانه ها باید فعالیت ها و برنامه های خود را بر اساس آنچه او ارزش های دینی و منافع ملی خواند انجام دهند.
تشکر از شما همکارم میرویس رحمانی که شرح بیشتر این وضعیت خبرنگاران در افغانستان را در 3 سال گذشته تحت حاکمیت طالبان ارائه کردین. و اکنون هم توجه بفرمایید به مصاحبه همکارم حفیظ آصفی با ابراهیم نشأت، یک ژورنالیست مصری که اندکی پس از خروج نیروهای ایالات متحده به افغانستان سفری داشته بود و با کسب اجازه طالبان فیلم مستندی را به نام دروازه هالیوود تهیه کرده است. آقای نشأت در صحبتی با صدای آمریکا گفت که در جریان تهیه این فیلم که تقریبا 1 سال در بر گرفت تحت نظر بوده و اجازه نداشته است که با کسی به جز از افراد طالبان در تماس و یا گفتگو باشد.
In the beginning of this documentary, you show some. در
شروع فیلم شما تصویرهایی از گذشته طالبان را نشان میدین، مثل انهدام بت بامیان، مجازات بانوان در استادیوم و غیره. آیا شما خواستین که حکومت کنونی طالبان را با رژیم قبلی اونا مقایسه کنین؟
طالبان with their previous regime
اید واقع بیشتر نوع پیشبینی برای آینده بود. چنانچه در گذشته زمانی که طالبان قدرت را دست گرفتند، جهان اتوانمود کرد که هیچ اتفاق نیفتاده. اونا قدرت را به دست گرفتند و هر کاری که خواستن انجام دادند. و این نوع پیشبینی بود که اگر طالبان در قدرت باقی بمانند، آینده کشور به مانند گذشته خود بود و تاریخ تکرار خود شد.
شما فکر میکنین که طالبان مثل گذشته هستند؟ مثل طالبان دهه 90؟
اونا مثل گذشته، اما با این تفاوت که اونا تبلیغات درک کردند. طالبان امروز با این تفاوت از طالبان گذشته فرق دارند که به ارزش تبلیغات پی برده و تلاش میکنند از او به نفع خود استفاده بکنند. اونا قدرت رسانه ها را درک کردن و از اونا به نفع خود استفاده میکنن که ای یکی از پیام های ای فیلم مستند است.
در شروع فیلم شما میگین طالبان به شما اجازه دادن که فقط از افراد اونا فیلم برداری کنین. شما چی انتظاری داشتین؟
آنچه من انتظار می بردم ای بود، همونطوری که من در فیلمم گفتم، وظیفه‌م ای بود که به دنیا نشان بدم که این کشور افغانستان در دست چی کسایی قرار داره. 20 سال تمام جنگ و ذهنیت جنگ افغانستان در ویرانی اعلام کرد و افغانستان به طالبان سپرده. هیچ کس به طالبان و یا افغانستان اهمیت نمیده و یا ما در هیچ جای در خبرهای دیگه چیزی در مورد افغانستان نمیشنیم. علاوه بر این که من میخواستم در زمانی برم که میدونم فرصت فیلم برداری ما وجود داره.
در این فیلم مستند شما تنها طالبان را تصویر کشیدید. تنها طالبان. آیا تلاش کردین به غیر از افراد طالبان با اشخاص دیگه هم صحبت داشته باشین؟
برای چنین کاری لازم بود بسیار مراقب باشم، زیرا می فهمیدم که تحت نظر هستم. برای فیلم برداری با هر کسی دیگه اگر می خواستم از زن فیلم بگیرم، اگر کوشش می کردم غیر نظامی ها را فیلم برداری می کردم، می دانستم که ممکن بود زندگی اونا را به خطر بندازم. تصمیم ما ای بود که نشان دهیم طالبا خودشان در مورد خودشان صحبت کنند، نه ای که دیگرا در مورد اونا صحبت کنند. ما فکر می کنم اونا در فیلم واقعا به دنیا نشان میتن که چی کسانی هستن.
شما آینده افغانستان و آینده رژیم طالبان چگونه میبینید؟
آینده نگری با وضعیت فعلی بسیار مشکل است، اما من امیدوار هستم که دیگر رای حلی برای وضعیت فعلی پیدا شود، مگر اینکه همه چیز همونطور که هست نگاه داشته شده و سپس در نهایت گفته شود که تنها رای حل یک جنگ دیگه است. افغانستان از جنگ ها بسیار خسته شده و مردم افغانستان برای جنگ بیشتر خسته شدند. بنابراین امیدوار هستم که فرصت برای تغییر این وضع وجود داشته باشد. اما چگونه؟ من نمیدانم. این کار سیاستمدار است.
قسمی که در خبر پیشتر هم داشتیم، طالبان در سومین سال حکومتشان بر افغانستان رژه نظامی داشتند و از آن تشلیل کردند، اما این حکومت همچنان به رسمیت شناخته نشده است از سوی جهانی. حال برای بررسی علل و عوامل به رسمیت نشناخته شدن حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی پس از 3 سال بحران بشری در این کشور با آقای احمد سعیدی دیپلمات پیشین افغانستان صحبت میکنیم. آقای سعیدی سلام، روزتان بخیر. امروز طالبان رژه نظامی را برگزار کردند که در تجلیل از 3 سال حکومتشان بود، حکومتی که حتی نزدیکترین کشور حامی سابقش یعنی پاکستان هم او را به رسمیت نشناخته، بلکه همچنان طی مدت‌های گذشته یعنی چند ماهی میشه یا بیشتر از 1 سال در تنش قرار داره. دلیل عمده این به رسمیت نشناخته شدن طالبان در این مدت چی است؟
بازار سپاس، شما میدونید که جهان یا کشورها یا مملکت‌ها یک حکومت یا دولت بیشناسند، رسمیت بیشناسند، ارزش‌ها و معیارهایی دارند. ارزش‌ها و معیارهایی است که اون حکومت انتخابی باشه، قانون اساسی داشته باشه، باز کرمت سلط داشته باشه، معیارها و اصلی هنچین سازمان و حل بکنه و درات کنه، قانون سیده های جهانی را قبول داشته باشه. اما طالبان تا 3 سالی که در افغانستان حکومت بودن تا این روز که ما سال شد از حکومت شد، تا روز حکومتشان از خرد تا بزرگ سرپرست است، همه سرپرست است. قانون اساسی وجود نداره، قانون مالی وجود نداره، قانون جزا وجود نداره، قانون انتخابات وجود نداره، تراسه به این که تمام قانون ها ملغا شده از بین است. فعلا حکومت میکنن به زور تفنگ، یعنی به این ها که حالا ما اشخاص افرادی هستن که قدرت موجوده را مسئولیت نمیدانند، بلکه یک قیمت جنگی میدانند. برام کسانی که ارزش ها و مرهای حکومت داری را قیمت جنگی میشناسند، کشورها از خود معیاری دارند، به او خود نمیتانند را برسند.
آقای زیدی، اصلا به نظرتان طالبان به موضوع برسمیت شناختن از سوی جامعه جهانی اهمیت میده؟ خب اگر اهمیت میده، چطور است که در تقابل با معیارهای پذیرش جهانی که یک حکومت نیازمندش هست پایبند نیستن و توجهی نمیکنن و فکر میکنن آیا یکی از این علتها اختلافات موجود در درون خود طالبان باشه؟
میدونی شک یک طالبان زیاد که میفهمن سیاست و روابط بین المللی را میفهمن، آینده حکومت داری را میفهمن، علاقمند هستن دنیا را به رسمیت بشناسن، اما دنیا هم در مورد طالبان سیاست دوگانه و سیاست منافقتی داره. از یک طرف طالبان را به رسمیت نمیشناسه، از طرف دیگر پشتر را کمک میکنه، همایشون دست آمد داره، تعامل داره، روابط اقتصادی داره، در معادن افغانستان دست داره. یعنی دنیا هم وجدان آگاه و بیداری نداره، هم گاهی پشت سر باشون تواف داره و در ضمن اون رو رسمیت نمیشه. یعنی منافقت دنیا هم طالبا رو تمس وقتی که این ماموریت خود ادامه میکنه.
به نظر شما در همین 3 سال گذشته طالبا در حاکمیت بودن، در چه عرصه های دستاورد داشتن اگه یا نه اگر داشتن؟
طالبا را مردم به این باور هستن که امنیت آوردن. بله، طالبا در دوره جمهوریت امنیت خود اینا اخلال میکردن، حالی که اونا اخلال نمکنن امنیت آوردن. دیگر فقر زیاد شده، بیکاری زیاد شده، تعلیم و تربیت پشی نسوان یا دخترها گرفته شده، مهاجرت زیاد شده، رسانه ها قطع شده، آزادی بیان وجود نداره. اینا دستاوردهای طالبا میتونه که گفته.
به نظر شما بعد از این 3 سال نگرش جامعه جهانی برای برسمیت شناختن طالبان چه خواهد بود؟ یعنی آیا حرکتی به سوی برسمیت شناختن هست یا فکر میکنن همچنان به این حالتی که 3 سال گذشته باقی خواهد ماند؟
ببینید آقای عزیز، سیاست دنیا دو پهلو است. من برای میگم که مثلا در اسرائیل و غزه مشکلی و جنگ وجود نداره، ولی در افغانستان و خواهد وجود داره. مرد مثال ازی است که دنیا اگر همین لحظه طالبان منافع دنیای غرب، یعنی منافع دنیای غرب قبول کنن، اگر اسامه بدین لازم هم زنده شد، دنیا بهشون مشکلی نداره. دنیا اون چی که در دموکراسی میگه، در آزادی بیان میگه، در عدالت میگه، در انصاف میگه، در حقوق زن میگه، دروغ میگن، منافع هستن. اینا هم رسما منافع هستن.
تشکر از آقای احمد سعیدی، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل سیاسی که دیدگاه خود را در ارتباط با موضوع بحث امروز بیان داشتند. البته یادآور میشم آنچرا که مهمانان ما در برنامه مطرح میکنن نظر و دیدگاه شخصیشان است، ربطی به پالیسی نشراتی صدای آمریکا ندارد. با خبر دیگر در مورد افغانستان، پاکستان امروز چهارشنبه از 77 سالگرد آزادی خود در حالی تجلیل کرد که فعالیت های دهشت افغانی در این کشور رو به افزایش نهاده است. جزئیات بیشتر از روند تجلیل از جنوس و تازه ترین جزئیات از وضعیت امنیتی گذرگاه تورخم را از همکارم مسکا صافی از پشاور جویا میشیم. مسکا، خب ابتدا شروع کنیم از این که تدابیر امنیتی در پاکستان در مورد روز برگزاری آزادیشان چگونه بود و اگر هم تازه ترین جزئیات از گذرگاه تورخم را معلومات بتین.
باز از شما روز 14 اگست روز استقلال پاکستان در سرتاسر این کشور با در نظر داشت تدابیر شدید امنیتی برگزار گردیده، ولی این روز این بار با مخالفت تعداد از باشندگان وزیرستان شمالی و بلوچستان نیز روبرو گرده که در این دو ساحه باشندگان این دو ساحه این روز را روز سیاه خوانده و همچنان با افراشتن برخای سیاه این روز را روز سیاه گفته و در کنارش با مخالفت گروه جدایی طلب بلوچ هم روبرو گردیده که بر یک خانه و همچنان فروشگاه پرچم ملی پاکستان بمب‌های دستی پرتاب شده و در نتیجه 3 تن کشته و 6 تن هم زخم برداشته است. در تورخم هم وضعیت طوری است که دروازه اکنون هم بسته است و تعداد زیادی از افغان‌ها منتظر بازگشایی مرز می باشه. با منابعی که صحبت کردم گفتن که قرار بود یک نشست میان دو طرف صورت بگیره، ولی طالبان حاضر به این نشست نشده. از سوی دیگر در در چمن هم کسانی که 23 روز توقف گردیده بود یک بار دیگر روز گذشته آغاز کردید و علت آغاز تحصن هم و عمل نکردن پاکستان بر وعده های داده شده خود در رابطه با اسناد سفری می باشد.
تشکر از مسکا صافی. با جزئیات بیشتر از پاکستان بعد از یک وقفه کوتاه خبرهای مهم جهان و خبری از جنگ شرق میانه خواهیم داشت.
از تلاش 3 ساله طالبان برای کسب مشروعیت تا بحران بشری و اقتصادی، وضعیت زنان، آزادی‌های مدنی و بیان، امنیت و حکومتداری، نگاه ژرف و 3 سال سلطه طالبان بر افغانستان را در قالب گزارش‌ها، تحلیل‌ها و مصاحبه‌ها روز پنجشنبه 25 اسد مصادف با 15 اگست در برنامه‌های ویژه تلویزیونی، رادیویی، ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای آمریکا فراموش نکنید.
همزمان با ادامه جنگ میان اسرائیل و گروه حماس قرار است که دور جدید مذاکرات غیر مستقیم آتش بس میان دو طرف فردا در قطر آغاز شود. ایالات متحده آمریکا میگوید هیچ فرصت برای ضایع کردن وقت و یا به تأخیر انداختن مذاکرات وجود ندارد، ولی یک عضو ارشد گروه حماس گفته است که هیئت این گروه در مذاکرات فردا اشتراک نخواهد کرد. شرح بیشتر این خبرها را از همکارم سعید عزیزالرحمن که این خبرها را دنبال کرده میشنویم. عزیز، دلیل اشتراک نکردن حماس در مذاکرات فردا چیست و یا امیدواری برای پیروزی این مذاکرات وجود دارد یا خیر؟
خب امیدواری ها اندک است و حتی روز گذشته رئیس جمهور جو بایدن نیز بر این اعتراف کرد که مذاکرات آتش بس دشوارتر شده میره و امروز خبر از طرف حماس داده شد که گویا این گروه فردا در این مذاکرات اشتراک نمی کنه. یکی از اعضای بلندپایه این گروه گفته است که البته دلیلش این است که این گروه با امو طرح آتش بس متحد است که به تاریخ 2 ماه جولای به حماس ارائه شده که به گفته این عضو ارشد حماس این همان طرح است که بر اساس قطعنامه شورای امنیت ملل متحد و بر اساس اظهارات جو بایدن استوار است. مقام ارشد گروه حماس همچنان افزوده که حماس آماده است که به خاطر تطبیق این طرح بس روی یک مکانیزم را به زودی آغاز کنه. تا کنون اسرائیل، ایالات متحده، مصر و یا قطر در مورد این موضع‌گیری گروه حماس چیزی نگفته، ولی یکی از مشاورین ارشد رئیس جمهور جو بایدن که انتظار میره در مذاکرات فردا نیز شرکت کنه امروز در لبنان بود و ایرا گفت هر قدر که وقت ضایع میشه به همو اندازه خشونت ها در منطقه بیشتر میشه. کنونی میان اسرائیل و گروه حماس در غزه در حال وارد 11 ماه شده است که تلاش های جهانی برای برقراری آتش بس در این باریکه همچنان ادامه دارد. در ادامه این تلاش ها دور جدید مذاکرات آتش بس میان اسرائیل و حماس به میانجیگری قطر، مصر و ایالات متحده قرار است به روز پنجشنبه در قطر آغاز شود.
ما باورمند هستیم که مذاکره کنندگان باید به میز مذاکره حاضر شوند. ما به این باور داریم که رسیدن به یک توافق آتش بس بهترین راه برای تنش زدایی می باشد. نه تنها تنش زدایی، بلکه آتش بس جنگ را توقف می دهد.
حکومت اسرائیل از اعزام یک هیئت مذاکره کننده به قطر خبر داده است، ولی گروه حماس می گوید که در این مذاکرات شرکت نخواهد داشت. سامی ابو زهری، یک عضو ارشد حماس، به خبرگزاری رویترز گفته است که در عوض مذاکرات بیشتر، این گروه خواستار یک برنامه می باشد که بر اساس آن پیشنهاد آتش بسی را که حماس قبلاً آن را پذیرفته است، تطبیق شود. ابو زهری افزوده است که رفتن به مذاکرات جدید به اسرائیل اجازه می دهد تا شرایط جدید را تحمیل کند. آتش بس میان اسرائیل و حماس نه تنها موجب توقف جنگ و رهایی گروگانان خواهد شد، بلکه به گفته 3 منبع ایرانی نتایج مثبت این مذاکرات می تواند مانع حمله احتمالی ایران بر اسرائیل نیز شود. رئیس جمهور جو بایدن نیز انتظار دارد تا این مذاکرات مانع اقدام ایران شود و می گوید از تلاش های خود برای آتش بس در غزه دست بردار نخواهد شد.
ببینیم که ایران چه میکند و ببینیم که در صورت یک حمله چه خواهد شد، ولی من دست بردار نمیشوم.
تلاش ها برای برقراری آتش بس در غزه در حال ادامه دارد که به گفته مقام های فلسطینی در جریان شب گذشته و اوایل صبح چهارشنبه حداقل 17 نفر به شمول 5 کودک در نتیجه حملات اسرائیل در این باریکه کشته شده اند. اردوی اسرائیل با نشر یک اعلامیه گفته است که نظامیان اسرائیلی با فعالیت های خود علیه مواضع حماس در مرکز و جنوب باریکه غزه ادامه داده و دستاوردهای نیز داشته است.
اوکراین روز چهارشنبه اعلام کرد که نیروهایش بیشتر به سمت منطقه کورسک روسیه پیشروی کردند که این بزرگترین تهاجم خارجی به روسیه از زمان جنگ جهانی دوم است. والی منطقه بلگراد روسیه گفته است که وضعیت سخت و شدیداً پرتنش در منطقه بلگراد همچنان ادامه دارد. این منطقه در مجاورت منطقه کورسک قرار دارد که اوکراین تهاجم غافلگیرانه را هفته گذشته در آنجا آغاز کرد. در یک ویدیوی نشر شده در شبکه تلگرام والی بلگراد گفت که شلیک مرمی‌های هاون روزانه در این منطقه توسط نیروهای مسلح اوکراینی ادامه دارد که خانه‌ها را ویران کرده و باعث کشته و زخمی شدن شماری از مردم می‌شود. نیروهای روسی هنوز هم بعد از یک هفته نبرد شدید برای پاسخ به این حمله غافلگیرانه اوکراین در منطقه کورسک با مشکل مواجه هستند. گزارش ختم نشرات امروز گزارشی است در مورد وضعیت در غزه. به دلیل نبود برق در غزه، یک خیاط با در پیش گرفتن روش خلاقانه توسط عرابه بایسکل چرخ ماشین خیاطیش را به چرخش در می آورد. شرح بیشتر در این گزارش.
یک خیاط فلسطینی با استفاده از عرابه های بایسکل ماشین خیاطیش را به حرکت در می آورد. رعد سعد با کمک فرزندش کار خیاطی را در دکان خیاطی تخریب شدهش دوباره آغاز کرده است. سعد گفت با جنگ که وارد دهمین ماه شده است با کمبود مواد سوخت روبرو شدند و قیمت برق هم به طور سرسام‌آور افزایش یافته است. بایسکل برایش امید بخشیده است. سعد همیشه خیاطی نمی کرد. قبل از آغاز جنگ او یک کارگاه خیاطی را اداره می نمود و 20 کارگر را برای کار استخدام کرده بود.
من هر روز واردات و صادرات داشتم.
کارگاه و کارخانه سعد در عین ساختمان در اثر گلوله‌باری و حملات هوایی اسرائیل خساره دیده بود. او موفق شده تا بخش کوچک از آن را دوباره ترمیم کند، جایی که اکنون کار می کند. او از خشت و پارچه های تکه برای ساختن خیاطخانه استفاده کرد که ماشین خیاطی در آن با عرابه بایسکل به چرخش درآید. عیسی پسر 13 ساله سعد رکاب را چرخ می زند و پدرش می دوزد.
پول وجود ندارد و همین دلیل ما از بیتری کوچک و LED برای کار ما استفاده می کنیم.
سعد مانند بسیاری از 2.3 میلیون باشنده باریکه غزه 4 بار از آغاز جنگ به جا شده است. فلسطینی ها علاوه بر پیدا کردن یک محل امن برای پنهان شدن از بمباران، با یک بحران شدید کمبود مواد سوخت، آب و دوا مواجهند. جنگ در باریکه غزه پس از آن آغاز شد که گروه حماس در هفته ماه اکتبر بر آن حمله کرد. بر اساس آمار اسرائیل بیش از 1200 اسرائیلی و ادبای خارجی در این حملات کشته شدند و 250 نفر را به گروگان گرفت. طبق گفته مقامات صحی در غزه، در اثر حملات نیروهای اسرائیلی بر غزه از آغاز جنگ تا کنون بیش از 39 هزار نفر کشته شدند. خدیجه همال، گزه تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.
بیننده گرامی، این بود داشته های برنامه تلویزیون آشنا صدای امریکا. تا لحظات بعد شما شنونده و بیننده نشرات رادیو آشنا خواهید بود که بر روی صفحه فیسبوک و وبسایت صدای امریکا به گونه زنده نشر می شود. همچنان شنونده نشرات رادیو آشنا صدای امریکا از واشنگتن باشید. موفق و کامیاب هم باشید.